اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
این خراب رنگی بی اصل و بی آیین، شهر خوب مهربانم نیست. این پر از مهکوچه های سرد و بارانی، کوچه لبریز از سرو روانم نیست. چون ز پشت شیشه می ریزد گل خورشید، گاه گاهی در نگاه من بیقرار از خیش و از تبعید، باز هم در خواب ایرانم. های این خورشید ایرانیست، لحظه ای اما نمی پاید، باز هم ابر است و باران است. باز هم باقی که با خورشید می سازم با حضور ابر ویران است. کاسمان هم آن بلند آبی روز و شبانم نیست. هر کجا چشمی است می خرامد سرو بالایی، پنجه زرین به گیسو چشمه روشن، جایی اما در میان شهر از سیه گیسو یه مشکین چشم، لیلی آزرده آرام جانم نیست. شهر لبریز است از صدای بانگ نوشانوش، ساقیان صف در صفند اما هیچ کس آن ساقی ترسای پیر پیرهن چرکین که تمام شب با صدای گریه ما او صفا می کرد، هیچ کس چون او در این غربت ساحل امن و امانم نیست. گاه ساعتها در پی لبخنده روشن میزنم دل را به دریاشان، آبی است اما آن برنگ لاجه ورداب روانم نیست. شهرشان روشن روی شبهاشان هزاران اختر اما باز ماهتاب کوچه های کودکی من در امیریه پیش چشم ماست. ماه اینجا همچنان مهتاب شهر و شیمرانم نیست. کاش میشد پیش مادر سفره دل را لحظه ای وا کرد، جرعه عشق از لبی نوشید. کاش میشد باز ایران بود، جامه ای از اطلسی های کهن پوشید، زیر کرسی مثنوی وا کرد، عقده دل را برای حافظ شیراز خالی کرد. کاش میشد تکیه بر شبهای رنگین داد، زیر طیف بانگ مولای پدر گم شد، چون شب مرداد روی کوچه ها میریخت، با نگاه عاشق از شب تا ثریا رفت. کاش میشد قصه گویی بود، قصه اندوه رستم را روز مرگ تلخ سهرابش بازگو میگفت، از غم فرزانگان میگفت، آخر شب از سیاوش گفتگو میکرد. کاش میشد باز ایران بود که این خراب رنگی بی اصل و بی آیین، شهر خوب مهربانم نیست. علیرضا نوری‌زاده، اول ماه می ماه 12 اردیبهشت به شما سلام. برنامه امروزمون برنامه چهارشنبه، مهمان عزیز داریم که مدتی مثنوی با او تأخیر شد. درود میفرستم به دکتر بهران براتی عزیز.
بله، درود به شما بینندگان خوب فکر و هوشمندتون. خیلی خوشحالم که پس از مدت‌ها امکان گفتگویی با شما دارم و روی سخن به بینندگان خوب شما.
دکتر براتی، این داستان اسرائیل و ایران و این تحولاتی که تو این چند هفته رخ داد، شما فرصت گفتگوی باهاتون نشد. به طور کلی ارزیابی شما از حمله ایران و در واقع واکنش اسرائیل، ارزیابی کلیتون چیه؟ آیا دو طرف کشیده شدن به نقطه غیر قابل برگشت؟
ببینید، من یک ارزیابی دارم که بسیار متفاوت هست از آنچه که تا به حال راجع بهش فکر می شده. ارزیابی من بر می گرده به جغرافیای سیاسی اسرائیل. اسرائیل یک کشوریست بسیار کوچک، 23,800 کیلومتر مربع، تازه بخشی از سرزمین های اشغالی هم که روی اون به اصطلاح مساحت عمومی اسرائیل حساب شده 23,800. حالا بعضی ها میگه 3,000 کیلومتر مربع دیگر هم اضافه میکنن. در بعضی جاها ما فقط با عدد 20,800 به عنوان مساحت اسرائیل میشناسیم. این کمتر از 1/5 ایالت اصفهان ایران. حالا علاوه بر این در نظر بگیرید که 55% سطح اسرائیل رو میگن صحرا و در حاشیه‌ها کویره. کویر شنیست که اسرائیلی‌ها با هزار هنر تونستن این کویر شنی رو حاصلخیز کنن و کشاورزی در این کویر میکنن. ولی در این 55% صحرایی جمعیت قابل ملاحظه اصلا زندگی نمیکنن، بسیار کم. این رو که کم بکنیم باقی میمونه 11,000 کیلومتر مربع، میشه یه کشوری به اندازه قطر الان. حال نظر بگیرید که این شهر در 7 کشور دوروبرش در نوعی محاصره هست. این مسئله رو جدا از حق و ناحق عرض میکنم خدمتون. خب این ور که حزب الله لبنان و بعد اون ور که جمهوری اسلامی و این ور که سوریه هست و اون طرفتر عراق هست و حوتی هم که اضافه شدن و در اون منطقه جز اردن و مصر میتونیم بگیم بقیه کشورهایی که دوروبر این کشور هستن یه رویکرد دشمنانه داره. خب حالا این رو هم ما خوندیم در این هفته های گذشته که جمهوری اسلامی به حماس موشکهایی حالا به تعداد 50,000 60,000 70 عدد های گوناگون گفته میشه. ابتدا برد اینا چیزی در حدود 80 کیلومتر بوده، این اواخر موشکهایی به اینا دادن که 450 کیلومتر هم برد داشت. در مورد حزب الله لبنان بسیار فراتر گفته میگه 160,000-170,000 موشکی دارن که بخش بزرگی اینها 450-500 کیلومتر برد دارن. یعنی از جنوب لبنان شما میتونید تل‌آویو و هر جای دیگر رو خیلی راحت دسترسی دارید بهش. حال در نظر بگیرید یک کشوری که اون طرف در کرانه، در اون طرف در نوار غزه حماس، این طرف حزب الله لبنان، ده‌ها صدها هزاران موشک به سوی این کشور رها کردن. حال جمهوری اسلامی اضافه شده، از اون 300 پرنده‌ای که به سوی اسرائیل شلیک کردن گفته میشه 120 موشک اینها موشک‌های بالستیک با برد به اصطلاح برای 1,000 کیلومتری بوده و کلاهک‌های اینها هر کدام حداقل 450 کیلو ماده منفجره داشتن. خب حالا شما در نظر بگیم ما میدونیم که این آیرون دوم، این گنبد آهنین که اسرائیل داره، سیستم‌های دیگر دفاعی هم اسرائیل داره به نام ارو 2 و ارو 3 و آیرون بیم که اضافه شده به اینها. علارغم همه اینها دو بار در حملاتی که حماس در این یکی دو سال گذشته به احساس کرده این گنبد آهنین کار نکرده. و خب در مورد این حمله به اصطلاح 7 اکتبر هم که دیدیم که حماس تونسته وارد بشه و اون برصورت اون سیستم دفاعی درست کار نکرده بعدن. اما الان در این حمله که جمهوری اسلامی کرده ما دیدیم تمام سیستم دفاعی اسرائیل که برشمردن به اضافه انگلستان، به اضافه فرانسه، به اضافه آمریکا، به اضافه کمک‌های اردن در مجموع تونستن این حملات رو خنثی کنن. اما در نظر بگی یک کشوری به کوچکی قطر این چگونه میتونه مقاومت بکنه در مقابل هزاران هزار موشکی که از این طرف اون طرف هست؟ خب این سیستم دفاعی کار میکنه، اما شما در نظر بگیرید که موشکهایی که به خصوص این آیروندام از این سیستم دفاعی پرتاب میشه، در هر دو موشکی از این سیستم پرتاب میشه مجموع اسرائیل، سراسر اسرائیلی 5 به اصطلاح 10 مقری داره که این نوع سیستم دفاعی آیروندام در اونجا هست. حالا اسرائیل میخواد این رو به 13 برسونه، اما در این حملاتی که بوده 5 سیستم کار میکرده و هر سیستم برای هر موشکی که رها میکرده هر دو موشک چیزی مخارج در بوده $100,000 داشته. خب معلومه یک کشور نمیتونه با این سیستم دفاعی تا ابد این کار رو بکنه. بنابراین من فکر میکنم برصورت جمهوری اسلامی به نظر نمیرسه به سر عقل آمده باشه و بفهمه که به چه دلیل اسرائیل مجبوره به دفاع از خودش عنوان دفاع پیشگیرانه هست برای حمله به جمهوری اسلامی. و من هیچ رایی برای اسرائیل نمیبینم جز این که برصورت این مسئله رو با جمهوری اسلامی به پایان برسونه. و این کار رو خوب نشون دادن در این 13 اکتبر که اونجا وارد شدن، هیچ کدوم از رادارهای جمهوری اسلامی اون هواپیما رو نتونست ردگیری کنه. موشکی هم که اینا رها کردن در از داخل خاک ایران رها شده، 150 کیلومتر برد داشته. یعنی اسرائیل این امکان رو داره، این رو هم به جمهوری اسلامی نشون داده. ولی در نهایت سیستم امنیتی دنیا روی اسرائیل فشار میاره که این کار رو انجام نده، دست به حمله نزنه، درگیری با جمهوری اسلامی محدود نگه داره. ولی به دید من جناب روزاده این ممکن نیست. اسرائیل مجبور خواهد بود در دفاع پیشگیرانه با جمهوری اسلامی اتمام حجت کنه و این یک جنگ رو در رو خواهد.
این نکته بسیار مهمی رو شما اشاره کردی، خیلی طبیعی است. شما وقتی از 4 نقطه 1000 تا موشک میفرستی 50 تاش میخوره دیگه، حالا همش هم نخوره. در اون اسرائیل کوچک یه موشک به تل‌آویو به یه ساختمون بلند بخوره 1000 نفر کشته میشن. یعنی مسئله واقعا یه مسئله خطرناکی شده و جمهوری اسلامی تو این 30-40 سال فقط کارش این بوده که دور اسرائیل رو موشک چینی کنه. یه بار در جنگ داخلی که با لبنانی ها داشتن که جنگ 31 روزه اسرائیل آزمود که چقدر وانربله، چقدر ضربه پذیره. حزب الله میره از داخل یه بیمارستان یا مسجد هم میکنه که حماس کرد، 10 تا موشک میزنه، اسرائیل میخواد بزنه دستش بسته. بسیار خطرناک
شد. این مسئله ادامه پیدا میکنه. من فکر میکنم الان جمهوری اسلامی خواهد رفت به سوی ساخت سلاح اتمی.
بله.
انجام
کاملا با شما موافقم.
ممکنه که در اون مرحله سلاح اتمیش هم سلاح‌های اتمی تاکتیکی باشه، ولی الان دیگر چون الان خیلی رو این حساب میکنن که جمهوری اسلامی داره فشار میاره به غرب، آمریکا و اروپا در این حمله‌ای که به اسرائیل کرده میخواهد بگوید بیایید با من سر میز مذاکره بشینید از نو دوباره مذاکره کنید. ولی من جای مذاکره دیگه نمیبینم برای این. جمهوری اسلامی کاملا رفته در یک سیستمی که در تقابل با غرب قرار داره، بخشی از سیستم دفاعی روسیه و چین شده و در این سیستم دیگه مذاکره‌ای برای کم کردن تعداد سانتریفوژها، نمیدونم پودر کردن اورانیوم غنی سازی شده و غیره، دیگه این معنی نداره دیگه. دیگه جمهوری اسلامی نمیتونه برگرده به وضع پیشین و دنیا هم الان انتظار داره. خب در ماه اکتبر سال گذشته تمام محدودیت‌های خرید و فروش سلاح حتی موشکی پایان رسیده طبق معاهده، طبق توافقنامه برجام. الان جمهوری اسلامی دستش بازه، بنابراین غرب انتظار داره اگه مذاکره میکنه جمهوری اسلامی برگرده به وضع پیشین و هیچ گونه به صلاح صادرات وارد تحصیلات نه. خب الان ببینیم در رابطه با روسیه و اوکراین این کار رو انجام میده، بنابراین امکان بازگشتی اصلا نیست. جمهوری اسلامی سرنوشت ایران رو گره زده به سرنوشت خودش و این ترس و وحشت من هست که دیگر قابل کنترل نباشه و نه فقط جمهوری اسلامی بلکه سرزمین محبوب و عزیز ما ایران هم بره زیر ضرباتی که از این سومسو خواهد دید.
متاسفانه دکتر برزادم با نهایت اندوه باید بگه خامنه‌ای که بره وضع خطرناکتر خواهد شد، بنابراین به خاطر اینکه الان یه عده از این سرداران بیهوده اینا همشون در اندیشه اینن که خب فردا چجوری خودشون حفظ کنن، ثروتشون حفظ کنن، همشون آماده هستن برای نوکری با امریکا و برای بقای خودشون. اما سوالی که هست اینه که آیا هنوز شما فکر میکنید جمهوری اسلامی در جایگاهی هست که بتونه یک ماجراجویی خیلی بزرگ رو به منطقه تحمیل کنه؟ یکی از این مسئولانشون امارات رو تهدید میکرد، بترس یه موشک ما میتونه زندگی تو زیر رو کنه. خب امارات مثل اسرائیل نیست، بغل گوش ایرانه، 4 تا موشک در دبی تمام کل سیستم اونجا رو به هم خواهد ریخت. شما چه فکری میکنید که غرب واقعا تصمیم داره نیش این مار رو بکشه؟ آیا غرب تصمیم داره سر این مار رو بکوبه؟ و چرا انقدر اصرار داره که جلوی اسرائیل رو بگیره؟
خب من فکر کنم همه اون چی که غرب میتونه در رابطه با ایران انجام بده یه بخش بزرگیش مربوط میشه به سرنوشت و پایان جنگ غزه. اگه اجازه داشته باشم کوتاه در این مورد چند جمله‌ای بگم.
حتما.
هر چه ببینید این تمام این مسئله که جمهوری اسلامی را انداخته ظاهراً در دفاع از حماس و پایان دادن به حضور نظامی اسرائیل در نوار غزه و کشتاری است که متاسفانه اونجا انجام گرفته، هزاران هزار فلسطینی بیگناه هم قربانی حماس شدن در اونجا. اما اون چی که من میبینم الان درون اسرائیل نیروهایی آمدن که دارن به آینده اسرائیل بدون نتانیاهو فکر میکنن. من نوشته ای خوندم از آقای آمی دیالون رهبر پیشین شنبت سرویس اطلاعات داخلی اسرائیل. خب ایشون میگه که اسرائیل زمانی به آرامش خواهد رسید که فلسطینی ها امید به آیندهشون داشته باشن. تا اون زمان، تا زمانی که فلسطینی ها امید نداشته باشن، اسرائیل روی خوش نخواهد. و ایشون پیشنهاد خیلی مشخصی هم داره در این مورد که چه کار باید کرد. ایشون میگه رهبر بزرگ فلسطینی ها مروان بارکوسی رو شما خوب حتما میشناسید. ایشون 5 بار به حبس ابد محکوم شده. علت اصلی هم این که ایشون در دادگاهی که براشون اصلاحاً داشت هیچ دفاعی از خودش نکرد، اصلا هیچ کلمه حرفی هم نزد. الان آقای دایلون میگه که این رهبر فلسطینی ها رو که الان 20 ساله در زندان اسرائیل هست این رو آزاد کنیم و رهبری مذاکرات با فلسطینی ها رو به او واگذار کنیم. او پس از 20 سال کسی که یک کلمه راجع به هیچ محکوم دیگر اسرائیل فلسطینی حرفی نزده، هیچ گونه اطلاعاتی نداده، به عنوان یک قهرمان بزرگ فلسطینی در زندان اسرائیل هست، الان اگر رهبری گفتگوها با اسرائیل رو به این فرد واگذار کنیم. ایشون پس از 20 سال یه شخصیتی است مثل ماندلا. ماندلایی که وقتی از زندان بیرون اومد به عنوان یک قهرمان بیرون اومد و به عنوان قهرمانی که از طرف ملت خودش هم پذیرفته شده بود، این اتوریته را داشت که وارد مذاکرات آینده سازی با دولت سفیدپوست اونجا، با دولت نژادی نژادپرست اونجا بشه. این راه حل رو ایشون الان پیشنهاد میکنه، به دولت نتانیاهو هم پیشنهاد میکنه و به همین دلیل هم فکر میکنم اصولا حتما شما به این مسئله توجه داشتی. معمولا نیروهای امنیتی در همه کشورها بنا به اطلاعاتی که دارن آینده نگرتر هستن، تحلیلاشون بیشتر با واقعیت تطبیق میکنه. من فکر میکنم یالون تنها نیست الان در اسرائیل و همین دلیل هم به احتمال قوی غرب به خصوص آمریکا روی همچین نیروهای درون کشور اسرائیل سرمایه‌گذاری میکنه با اینکه راهی برای خروج پیدا بکنن. الان این نوع مذاکراتی که اسرائیلی‌ها دارن با حماس انجام میدن این به نتیجه ای نمیرسه اگر یه راه حل کلی ارائه نشه. خب راه حلی که یالون میگه، نمیگه امروز به فردا کاری انجام بدید، میگن که ما برای اینا رهبرانی که مشروعیت دارن این رهبران رو به میدان بفرستیم، اون رهبران پیشین خود به خود کنار میرن با آمدن قهرمانان جدید. به همین دلیل هم قبلا هم قبل از اینکه با این فرد آزاد بشه با اونها این مسائل رو اسرائیل صحبت کنه، دنبال این باشه و بگه که ما میخواهیم آینده‌ای برای ملت فلسطین در نظر داریم، میخواهیم با همراهی رهبرانی مثل شما در این آینده سازی شرکت کنیم. این راهیش که فکر میکنم در نهایت اگه به نتیجه برسه اون وقت جمهوری اسلامی هم تمام امکان نفوذش رو به خصوص در دنیای عرب از دست میده. اگر چنین نشود من فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی، نه جمهوری اسلامی آینده‌ای خواهد داشت و نه کشور ما روی خوشی خواهد دید. چون جناب رویزاد در نظر بگیر هر جنگی اولین نتایج این از تمام ساختارهای زیربنایی کشور ما از برق و آب و غیره گرفته نابود بشه، جاده ها از بین میرن، صنایع از بین میرن، دوباره ما 70 سال وقت لازم داریم برگردیم به وضع پیشی. برابر این فکر میکنم این یه فکر هوشمندانه است که این آقای دیالون داره. امیدوارم غرب هم این سیاست رو حمایت کنه.
بسیار نقطه نظر درستی است، برای اینکه خود نتانیاهو هم در داخل اسرائیل محبوبیت نداره، هنوز مشکل گروگان‌ها رو حل نکرده، 30,000 نفر کشته یا بیشتر ولی نتیجه بخش نبوده، حالا میخواد به رفح حمله بکنه و این میگویند که آقای جو بایدن در برابر کوتاهی اسرائیل در حمله به جمهوری اسلامی کارت سفید رو بهش داده برای حمله به رفح و این بسیار خطرناکه. اون همه جمعیت در زیر چادر در شرایط بسیار تلخ و دردناک بهداشتی، نان، گوشت، زندگی، کودک، شیر، همه اینا رو آدم با جلو چشمش بگذره، ولی الان شرایط اسرائیل اجازه نمیده که اونا انتخاباتی برپا کنن. بنابراین این به نظر من نیاز به مداخله مستقیم غرب داره. امریکا خب حامی بزرگ اسرائیله، همین اخیراً این قانون مخصر رو که تصویب کردن یه 20 میلیارد کمک برای اسرائیل توش گذاشتن دیگه، در کنار کمک هایی به جاهای دیگه. اینه که منم با شما هم عقیدم که فعلا امیدوار باید بود که نیروهای چپ، نیروهای لیبرال و آزاداندیش اسرائیل آنقدر فشار بیارن که دولت مجبور بشه. به هر حال اونجا یه دموکراسیه که دست از کشتار فلسطینی‌ها برداره و به همون مسئله دو دولت و شخصیتی مثل مروان برغوسی واقعا تن بده و بشینه گفتگو کنه. خود ابو مازن هم الان راضیه که یک کسی مثل مروان برغوسی وارد میدان بشه، یه موتور جدیده که میتونه صلحو برای مردم جاستیفای کنه، میتونه براشون مشروعیت ببخشه به صلح، در حالی که نه حماس میتونه این کارو بکنه و نه الان خود ابو مازن میتونه. بسیار حرف سخن شما منطقی است. خب حالا برگردیم به اون طرف، به خونه خودمون. جمهوری اسلامی به اعتقاد شما الان دنبال چیه؟ این دشمنی که این همه برای ما هزینه داشته، از یه طرف مرگ بر آمریکا، از طرف دیگه تا چیزی میشه آقای امیر عبداللهیان میگه با آمریکایی‌ها در تماسیم. آخه این آمریکای جهانخوار چیه؟ یه طرف فوشش میدین، از یه طرف تا خطر تهدیدتون میکنه بدو بدو میریم مسقط و پیام بدیم برای آمریکایی‌ها یا از طریق سوئیس. اونجا رو شما چه جوری ارزیابی میکنید؟
خب یه مسئله به نظر اینطور من میبینم که کنترل امور کشوری از دست خامنه‌ای در رفته و نیروهای بسیار متفاوتی همزمان سیاست میکنن که یه خط سرخی در اون دیده نمیشه. ولی خب ما از ابتدا این رو مشاهده کردیم که در رابطه با غرب جمهوری اسلامی این سیاست نه جنگ نه صلح رو دنبال کرده و این اولین باره در حمله‌ای که به اسرائیل کرده در حقیقت کاملا مشخص یه سیاست جنگ رو به عهده گرفته و اونم خب میگن که ما قبلا به امریکا اطلاع دادیم که این حمله رو چه جور و چگونه خواهیم کرد و اینا همه این حرفا. خب در ضمن این مسئله رو این وسط خدمتتون عرض کنم که اینم جالبه که قبلا فراموش کردم اینو بگم، چون عرض کردم خدمتتون که مخارج این موشک‌های دفاعی که از این سیستم آیرون دام استفاده میشه خیلی خیلی زیاده. بنابراین اسرائیلی‌ها چون رهگیری میکنن موشک‌هایی که به سوی کشورشون میاد، وقتی تشخیص میدن اینا میتونه در اون 55% صحرایی و کویری اسرائیل اونجا وارد شه، دیگه دفاع از اون نمیکنن، اجازه میدن بره و اونجا بیفته و بعدن هم فیلم میگیرن و جمهوری اسلامی میگه بله ما زدیم و به هدف خورد و این حرف رو. بر صورت این مسئله سیاست نه جنگ نه صلح رو جمهوری اسلامی ادامه میده. اما یه مسئله که بر صورت جدید هم نیست، جدیدتر تشدید شده، این جنگی است که جمهوری اسلامی علیه ملت خودش داره انجام میده و این بی ارتباط نیست با سیاستی که اینا نسبت به غرب دارن. تا به حال همشون این است که ما با غرب کنار میام، با شما کنار میام، شما کاری به این نداشته باشید که ما ملت خودمون رو سرکوب میکنیم و چه بلایی سر زنان قهرمان خودمون میاریم، به این نسبت کاری نداریم، ما با شما کنار میام. اما دیگه از وقتی که رسما رفتن اینها در جبهه روس و چین، دیگه کسی به حرف اینا در دنیا باور نداره. خب شما الان متوجه هستید که بحثی که در پارلمان اروپا انجام گرفت و نمایندگان پارلمان را دوباره با اکثریت تصویب کردن که قوه مجریه اتحادیه اروپا، پارلمان کمیسیون اروپا باید جمهوری اسلامی رو ببره در لیست نیروهای تروریست. معنیش این هست تمام 20 و چند کشوری که عضو اتحادیه اروپا هستن برا به تصویب قوه مجریه که نمایندگی میکنه همین کشورها رو باید به سپاه رو برن در لیست نیروهای تروریست. الان هنوز این کار رو اینا انجام ندادن، یعنی هنوز غرب تصمیمی راجع به جمهوری اسلامی نگرفته. به احتمال قوی چون در ماه ژوئن ژوئیه انتخابات پارلمان اروپا خواهد بود، در ماه اوت امسال کمیسیون جدید اروپا انتخاب میشه و در این کمیسیون جدید اروپا دیگه سیاستگذار پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا آقای بورل دیگه حضور نخواهد داشت. احساس من این است که نیروهایی که بیشتر به بخش به اصطلاح سختگیرتر نیروهای راست اروپایی تمایل دارن بیشتر تاثیرگذار خواهند بود و اونها در تعیین سیاست هیچ گونه روی خوشی با جمهوری اسلامی ندارن، که برعکس اون وقت جمهوری اسلامی نمیتونه دیگه این سیاست رو به اون شکل ادامه بده. الان هم فکر میکنم این تشدید سرکوبی رو که به ویژه در رابطه با زنها آغاز کردن درست به همین دلیل است که فکر میکنن از ماه سپتامبر آینده احتمالاً کشورهای اروپایی رویکرد سیاسی دیگری نسبت به جمهوری اسلامی خواهند داشت و به احتمال قوی مسئله بردن سپاه در لیست نیروهای تروریستی میتونه حتی منجر به قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی بشه، چون غرب به لحاظ اقتصادی این معنی نداره. برای تمام اقتصاد اروپا جمهوری اسلامی به لحاظ اقتصادی یه چیز کوچکیه، یه کشوری است که واردات صادراتش در حاشیه است، اما اهمیت از این نظر نداشته. اروپا بیشتر بنا به موقعیت سوق‌الجیشی و سیاسی و موقعیت سیاسی جمهوری اسلامی در این منطقه به عنوان یه نیروی قوی منطقی مایل بوده که با جمهوری اسلامی وارد تعاملات بشه، نه به دلیل که حتما چون منافع اقتصادی ویژه‌ای دارن خواستن با جمهوری اسلامی کنار بیان. نه، منافع اقتصادی اروپایی‌ها در رابطه با ایران بسیار جزئی است.
بسیار ممنون. یه درنگ کوتاهی میکنیم دکتر و بر میگردیم. فرامرز اصلانی عزیزمون که رفت، روزی نیست که من به فکرش نباشم. بریم با یکی از ترانه های جاودانش.
در جستجوی روی که هستی که سال هاست هر دم سفر به پهنه ی آینه می کنی. گم کرده تو نیست به هر جا که بنگری، پس کی تو ترک عادت دیری نمی کنی؟ از جنس چیستی؟ اهل مهری یا آن که ما از خود بی خود یا که آگاه؟ اهل روزی یا اهل شب؟ از عشق خالی یا لبالب؟ من کیستم؟ از جنس چیستم؟ اهل شادی یا آن که درد؟ از عشق گرمم یا که دل سرد؟ اهل آبم یا آن که خاک؟ از زمینم یا از افلاک؟ ما کیستیم؟ از جنس چیستیم؟ اهل عشقیم یا که لبخند؟ از خدا زن یا که در بند؟ به زنجیریم یا که رد؟ از کم و بیشه ماجرا؟ گمی یا که پیدا؟ از نسیمی یا ز دریا؟ اهل رمزی یا آن که راست؟ با من خموش یا هم آواز؟ من کیستم؟ از جنس چیستم؟ مال تو هم یا آن که نه؟ ره گذرم یا اهل ره؟ در خود غرقم یا روی آب؟ از خورشیدم یا ز مهتاب؟ ما کیستیم؟
از جنس چیستی، اهل عشقی یا که لبخند، از خدا زاد یا که در بند، به زنجیری یا که ره، از کم و بیش ماجرا. تو کیستی؟ من کیستم؟ ما کیستی؟
با درود دوباره و درودی به روان دوست نازنینم. خب دکتر، برگردیم سر موضوع حجاب، سر این وحشیگری که در ایران شاهدش هستیم. علی‌رغم اینکه ما اینو پخش کردیم، من یه بار دیگه از علی عزیز خواهش میکنم این فیلم هجوم وحشیانه به یک بانو در خیابان و او رو کوفتن بر زمین و اون هیکل نامبارکش روی این بانو انداختن، اینو دوباره علی جان پخش کنه، چون خیلی به نظر من فاجعه آمیزه. یعنی شرم باید کرد و اون مردانی که وامیستن تماشا میکنن، اونا هم باید شرمگین باشن به یک مادرشون، خواهرشون، دخترشون چنین رفتاری با اون خواهد شد. من توجیه شما رو میخوام که رژیم واقعا احمقانه چی رو میخواد توجیه کنه، در حالی که دیروز یه بانوی بی‌حجاب رو میارن تو برنامه تلویزیونشون. آخه چه میخواد؟ نگاه کن چطور این مرد وحشی، حالا اون خانومای دنبال عفاف و غیره، اونا کجان؟ چرا یه مرد باید با این زن این رفتار رو بکنه؟ سوالم از شماست.
ببینید، این خشونتی رو که شما میبینید فکر میکنم بیانگر ترس واقعی جمهوری اسلامی از اون نیرویست که میتونه آغاز پایان این نظام سیاسی، این نظام حکومتی در ایران باشه. خب ما در این 40 چند ساله جنبش هایی داشتیم در اینجا، سال 88 داشتیم، 96، 98، 401، جنبش های گوناگونی ما داشتیم، ولی در هیچ کدام این جنبش ها طوری نبود که یه بخش جامعه، یه بخش کاملا مشهود جامعه خودش رو به طور مستقیم در تقابل با جمهوری اسلامی و ارزش‌های اون قرار بده و بانوان متمدن و هوشمند و آزادی‌خواه ایران این درگیری با جمهوری اسلامی رو به عنوان نیرویی که دشمنی با یک ملت و ارزش‌های اون ملت داره به خوبی نشون دادن و خودشون رو قربانی این حرکتی که کردن که میتونه سرآغاز پایان این نظام باشه. من این صحنه ای که شما نشون دادی یکی از نمونه هایی میبینم که ترس و وحشت این حکومت رو از زنها نشون میده. کلام دیگری ندارم برای اون. من کلام دیگری ندارم. یه مسئله هست جناب آقای نوری‌زاده، در هر حرکت اجتماعی همیشه یه روایت غالبی وجود داره که جلب توجه ملت میکنه. خب ما در زمان دکتر محمد مصدق روایت ملی ما اون زمان بود ملی کردن صنعت نفت، این است دیگه. بعد عرض شد که دشمنی آیت الله خمینی با نظام پادشاهی و اصلاحات اون خلاصه شد، روایتش بود در دشمنی با اصلاحات ارضی و حق رأی به بانوان. برصورت یه پایه اجتماعی خودش رو در با این روایت به حرکت در آورد. الان هم ما میبینیم که اون روایتی که میتونه روایت غالب جنبش آینده باشه همون روایت زن زندگی آزادی است. این یک روایت موفقی بوده و جمهوری اسلامی بسیار بسیار وحشتناک از ادامه این روایت که من فکر می‌کنم ادامه پیدا خواهد کرد و ما نشان اون رو در خیابان‌های ایران، در شهرهای بزرگ و کوچک ایران میبینیم که علی‌رغم تمام سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی به کار میبنده، بستن اتومبیل‌ها، گرفتن اتومبیل‌ها، فیلم و پیام فرستادن‌ها، بستن حساب‌های بانکی یا برداشتن جریمه‌های مختلف برای عدم رعایت حجاب از حساب بانکی افراد و هزار و یک کار دیگری که انجام میدن، موفق به این نشدن. ولی به نظر من برصد این یک روایت غالبه، ولی فکر میکنم برای پایان به جمهوری اسلامی احتمالاً ما به چندین روایت احتیاج خواهیم داشت، یعنی یه ترکیبی از روایت ها که یک بخش بتونه بخش فرودست جامعه رو به خیابون ببره، یک بخشی که بتونه بخش متفکر و روشن فکر جامعه رو به خیابون بیاره، یه بخشی که نیروهای عظیمی که به لحاظ فرهنگی هیچ گونه سر آشتی با این حکومت ندارن به خیابون بیاره، و همینطور روایتی که مربوط به اقوام ایرانی و نیروهایی میشه که به هر صورت امکان حضور در نظام سیاسی کشور رو تاکنون نداشت.
دکتر براتی، این مسئله اقوام ایرانی رو چه خوب انگشت گذاشتی روش. به نظر من هنوز گفتمان معقولی در این باب عنوان نشده، یعنی تا این اسمو میاری یه عده زود سوء استفاده میکنه. بله، شما داری از تجزیه طلبا حمایت میکنی. من بارها اینجا گفتم عبدالله مقتدی برای من مثل آینه روشنه. میدونم او تجزیه طلب نیست، او ضد تجزیه طلبی است، ولی باز تا ما یه مطرح میکنیم یا چیزی میگیم یه عده به صدا در میاد. چگونه باید مثلا گروهی مثل گذار که در این زمینه پیشقدم بودن، چه کار باید الان بکنن تا این اطمینان خاطر به مردم داده بشه؟ تحقق حقوق اقوام ایرانی تجزیه طلبی نیست و سوس کردن وحدت ملی نیست، بلکه برعکسش هست.
بله، اون راه‌حلی که ما باید دنبالش باشیم، درصد یک افراد هوشمندی در ایران شعار از موسوی تا پهلوی رو دادن، که وقتی از دنبال این رفتیم که این رو خورد بکنیم چه کسانی نیروهای درون این از موسوی تا پهلوی جای میگیرن، بخش بزرگش همین نیروها و احزاب هستن که تبار قومیتی در ایران دارن. ولی این رو هم خدمت شما عرض کنم، اون رو یه امکانیست بگم. خب شما میدونید که من همیشه از حزب دموکرات کردستان، از کومره به ویژه و از احزابی که در بلوچستان ایران فعال هستن همیشه حمایت و دفاع کردم. ولی با فشاری که جمهوری اسلامی به این دولت حکومت در اقلیم کردستان وارد آورد و نیروهای کرد رو مجبور کردن که اسلحه‌های اینا رو، بخش عمده اسلحه‌های اینا رو بگیرن و اینها رو کوچ بدن از مراکز مرزی به اصطلاح میانه عراق که نزدیک به مرز نباشن، تازه این باز جمهوری اسلامی رو راضی نکرده. خب سیاست‌هایی هم به کار می‌بره که بعضن فکر می‌کنم هموطنان کرد ما به اشتباه به این سیاست‌ها بعضی وقتا پاسخ مثبت میدن، از جمله این گفتگو و شایعاتی که در گرفت در مسئله انتخاباتی مجلس بود که گویا جمهوری اسلامی به حزب دموکرات کردستان پیشنهاد گفتگویی کرده در یک محلی که خود حزب دموکرات کردستان تعیین کنه و حتی اونها رو دعوت به تشویق به شرکت در انتخابات کرده، که گویا در آذربایجان غربی هم طرفداران این حزب در انتخابات شرکت کردند و یکی دو نفر هم اونجا انتخاب شدند. این مسئله نشان میده که اگر امیدی به پیشبرد یک جنبش در سطح ملی نباشه، همیشه این امکان شکاف میان نیروهای آزادیخواه ایران به دست سیاست‌های تخریبگر جمهوری به وجود میاد. تا حالا شما اسم بردید حزب کومله کردستان ایران، به اصطلاح خودداری کرده، همیشه سر جایی که بوده ایستاده و در همون جهت سیاست میکنه. ولی فکر میکنم الان نیروهای سیاسی ایران باید بسیار هوشمندانه سیاست بکنن. الان وقتی است که بایستی که یک نیروی جانشینی که حرفی برای زدن داشته باشه، یک دوم کسانی رو به جامعه معرفی بکنه که مورد اعتماد و قبول جامعه قرار بگیرن، و این زمانی ممکنه که در این افراد صلاحیتی دیده بشه در زمینه‌های سیاسی، در زمینه اقتصادی، در زمینه کشاورزی، در زمینه فرهنگی، در زمینه اجتماعی و همه زمینه‌هایی که مربوط به سیاست اجتماعی میشه. افرادی باید عرضه بشن که جامعه باور داشته باشه اینها انسان‌های توانایی هستن که اگر این حکومت بره، نیروی هست که بتونه بلافاصله جانشین اون بشه. متأسفانه اپوزیسیون در این مورد هنوز به جای لازم نرسیده، مرتب صحبت ها و بحث های انجام میگیره و من مرتب این ور و ور تکرار میکنم این مسئله رو که زمان دیر شده، ما فرصت نداریم که 20 سال دیگر منتظر بشیم. زمان سیاست گذاری الانه، ببینید در رابطه با ارتباطات بین المللی. اینو بارها خدمت شما عرض کردم، در ایران هیچ اتفاق بزرگی نیفتاده بدون اینکه یه لینک بین المللی خارجی داشته باشه. با این درگیری که جمهوری اسلامی با دنیا به وجود آورده و ادامه میده، این در ضمن یه شانسی هست برای اینکه نیروهای آزادیخواه به موقع بتونن از این مسئله استفاده بکنن، نه به معنی اینکه برن به دامان غرب و شرق جایی بیفتن، بلکه سیاست‌هایی به جامعه عرضه بکنن که مردم و ملت ببینن بله اینها میتونن به ماجراجویی‌های جمهوری اسلامی پایان بدن و ایران رو ببرن به سوی یک کشوری که در راه توسعه و ترقی گام برمی‌داره.
بسیار ممنون ازتون، چون به نظر من این مسئله خیلی مهمه. حالا بیاییم به اون جان کلامی که همیشه ما در برنامه با شما بهش میرسیم و اون مسئله تلاش ها برای ایجاد یک همبستگی بین اپوزیسیون است که شما در این زمینه خیلی فعالین. میخوام آخرین نتایج رو به اطلاع مردم برسم.
خب نتیجه این هست که ما احتیاج به این داریم که هیچ گونه انحصار طلبی گروهی و سیاسی میان هیچ گروهی نباشه. در اون شعاری که گفتم دوستان هوشمندی در مطرح کردن، منظور احتمالاً نه فقط موسوی هست و نه پهلوی، ولی اونها این دید رو دارند که درگیری با جمهوری اسلامی و نیروهای تخریبیگر آن احتیاج به یه نیروی داره که فراگیر باشه و همه ملت رو پوشش فکری، سیاسی و فرهنگی به اون بده. بنابراین باید دنبال افرادی باشیم که یک مقبولیت در سطح ملی دارن، دو توانمندی هاشون به اثبات رسیده و قابل دنبال کردن، قابل مشاهده و قابل تحقیق هست. در یه همچین ترکیبی اون وقت این همچین ترکیبی باید اولا، بنده نمیگم دولت موقتی باید داشته باشه، دولت موقت همیشه مال شرایطی است که ما 4 ماه 5 ماه مونده که حکومت از پا بیفته و نیروی جانشینش بیاد دوباره، ولی ما احتیاج به نیروی دولت آماده‌ای داریم برای چنین شرایطی که باید اقلا در این همچین شرایطی شما مثلا 70-75 نفر رو داشته باشید که قابل عرضه باشن، از میان اونها در همچین کسانی رو بتونید بیرون به افراد معرفی و همینطور لااقل 200-300 نفر احتیاج دارید به عنوان کارشناسایی که در سطح بین‌المللی توانایی خودشون رو در بخش‌های سرمایه‌داری، تکنولوژی‌های جدید، بانکداری، اقتصاد، تجارت، کشاورزی، فرهنگ، دانشگاه‌ها و غیره نشون دادن و ما توانایی اونها رو میتونیم در مدیا دنبال کنیم. یه همچین نیروی ما 300-400 نفره ای رو باید آماده داشته باشیم و فکر میکنم الان وقت اون هست که این کار رو آغاز بکنیم. زیاد کار به این نداشته باشیم که به هر صورت الان مردم یا آقای رضا پهلوی شخصا چه میگوین نمیگوین. من شخصا همیشه مخالفت کردم با اینکه چهره‌های سیاسی ایران تخریب بشن، چهره رضا پهلوی نباید به هیچ وجه تخریب بشه، چهره اصلاح طلبان پایدار که خداویسی کردن با نظام جمهوری اسلامی، گذار کردن از جمهوری اسلامی، نباید تخریب بشن. نیروهای چپ ایران نباید چهره‌هاشون تخریب بشن. نیروهای ملی و همینطور نیروهای ملی مذهبی و غیره، ما باید در حفظ چهره‌های ملی فعلا بکوشیم، خودداری بشه در رقابت‌ها از تخریب چهره‌ها. فکر می‌کنم ما اگه این راه را آغاز کنیم، پیش بریم، حتما به موفقیت خواهیم رسید.
دکتر براتی، یه آدم ریش سفیدی مثل شما و دوستانتون که تلاش میکنید، خب توش سازگارا هست، دکتر سازگارا هست که از انقلاب جدا شده، یزدان شهدایی هست که و نمونه های دیگری که در مجموعه شما حضور داره، و شما در واقع با یک بیان آشتی جویانه دعوت میکنید که همه با ضمن حفظ هویت سیاسی خودشون، چون مشترکن در نخواستن جمهوری اسلامی. الان آقای مهدی نصیری در داخل کشور حرفایی میزنه که خیلی از افراد اپوزیسیون جرأت نمیکنن بزنن، و نمونه های دیگر. دیروز من از آقای زیبا کلام یه بیان پخش کردم که مستقیما علیه خمینی بود، و بنابراین میخوام بگم در داخل ایران هم نیروهای بسیار زیادی هستن، نباید بهشون توهین کرد، نباید تخریبشون کرد، باید این گسترش ما قلب‌های باز همدیگر رو تحمل کنیم، و میدونم شما این کار رو دارید میکنید و در این زمینه نقش فعالی دارید. آیا اخیراً شما با شاهزاده رضا پهلوی گفتگویی داشتید و آیا این تماس ها و تلاش ها مستمر است؟
اخیرا ما گفتگویی با ایشون نداشتیم، ولی خب ایشون مصاحبه هایی میکنن، صحبت های خوبی انجام میدن. فعلا هر وقت که به اصطلاح ایشون تشخیص بدن که لازمه با دیگران وارد گفتگو مستقیم بشن، همه نیروهای آمادگی رو دارن، و من همونطور که عرض کردم امیدوارم که همه چهره‌های سیاسی ایران نقشی در آینده داشته باشن و ما پشتیبان این سیم. الان سه سازمان که با هم همکاری میکنن، اون سازمانی که عرض شورای مدیریت گذار، حزب مشروطه ایران و سازمانی که منتسب به فعالیت‌های آقای نقره‌کار هستن، این به اضافه دو سه سازمان دیگر کار را آغاز کردن. ولی بله، گفتگو با افرادی مثل شاهزاده رضا پهلوی هم مربوط میشه که چنانچه برنامه‌ای که بنده عرض کردم به پیش بره، حتما با ایشون هم این تماس‌ها برقرار خواهد شد.
بسیار سپاسگزارم دکتر براتی. به پایان وقت رسیدیم، نه به پایان حرف، و امیدوارم در فاصله نزدیک باز شما لطف کنید در خدمتون باشیم و گفتگو کنیم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق دکتر مهران براتی، تا دیداری دیگر در پناه پروردگار. Thank you.